يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه انصار امام مهدی، برادران و خواهران بزرگوار خودم و محققین ارجمند و حق طلب. عرض تسلیت دارم خدمت بقیت الله الاعظم حضرت محمد ابن الحسن المهدی و وصی و فرستادش سید احمد الحسن سلام الله علیه و فرزندان بزرگوارش و ام المهدیین سلام الله علیها، و به خدمت همه اصحاب امام مهدی و انصار امام مهدی به مناسبت شام شهادت صدیقه کبرا، انسیه حورا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اولین شهید دفاع از وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ان شاء الله که همه ما از عزاداران حقیقی اون بانوی بزرگوار و بی مثال باشیم، همه ما از ادامه دهنده های راه اون بانو باشیم، از مدافعان وصیت در آخر زمان باشیم. یا الله، یک نکته در رابطه با درس جلسه قبل، جلسه 13 باید عرض بکنم که در یک بخشی بنده اشتباه در ترجمه کردم. اون حدیثی که حضرت فرمود مؤمن نجس نمیشه به وسیله دنیا و به اندازه همان دهن از وضوع برای او کفایت میکنه که پاک بشه. مؤمن مواقعه نمیکنه با دنیا که نجس بشه، ولیکن اگر یه مقدار اصطلاحا متنجس هم میشه به اندازه یک دهن از وضوع برایش کفایت میکنه، که بنده اشتباها ترجمه کردم به روغن، چون دهن معنی غالبش همون روغنه. اون تا امروز دیدم و متوجه شدم که اشتباه کردم. یک فیه مثل دهن یعنی به اندازه کف دست مسح کردن، همونقدر وضوع گرفتن او رو پاک میکنه از نجاست دنیا. اینجور در لغت آمده، از این بابت عذرخواهی میکنم. اما سوالی که در این جلسه خدمتتون هستیم و همراه با هم خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام هستیم. سوال پرسیدن از سید احمد الحسن: هل تختلف بسملت الفاتحه عن بسملت بقیت سور القرآن و هل البسملت جزء من السوره؟ موضوع در رابطه با بسم الله الرحمن الرحیمه که اصطلاحا به خلاصش میکنن میگن بسمله، همونجور که مثلا حوقله یعنی لا حول ولا قوت الا بالله، یا خدمت شما عرض بکنم که سبحله سبحان الله و به حمده حمدله، این خلاصه همون ذکر شریفه. بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. سوال پرسیدن آیا بسم الله الرحمن الرحیم فاتحه یعنی سوره حمد از بسم الله های بقیه سوره های قرآن تفاوت داره، فرق داره؟ و آیا بسم الله اصلا جزئی از سوره است، یعنی آیه حساب میشه، یا اصلا به معنی دیگه حالا آیه حساب میشه نه رو کار نداریم، مثلا جزو سوره هست یا نه؟ خب سوال از یک جهت سوال قرآنیه، مربوطش به علوم قرآنی میشه، یکی از بحثایی که دانشمندان علوم قرآنی از قدیم الایام تا همین امروز در رابطه با اختلاف نظر دارن و هر کدوم هم یک ادله ظنی برای خودشون ترتیب دادن. بعضی ها میگن بسم الله جزء سوره هست، بعضی ها میگن نیست، بعضی ها میگن آیه اول حساب میشه، بعضی ها میگن حساب نمیشه. این مسئله متشابهی است. اما قسمت اول سوال یک سوال معرفتیه، یک مسئله معرفتیه. بسم الله سوره فاتحه با بقیه بسم الله چه فرقی دارد؟ کسانی که با علوم عقلی و با تفسیر، به خصوص تفاسیری که اصطلاحاً اهل ذوق، صوفیه، عرفا، باطنی ها نوشتند، آشنایی فل جمله داشته باشند، مستحضرند که این مسئله بسم الله و به خصوص بسم الله سوره هم فاتحه الکتاب یه مسئله متشابهی است، خیلی ها در رابطه باش حرف زدن، بعضی ها کتاب نوشتن مستقلا در رابطه با مسئله بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ به چند جهت. یک، همه سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، بس این عبارت مهمیه در دین، در معارف حقه الهی. دوم، روایاتی داریم در فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم، روایاتی داریم که اثبات میکنه که اسم اعظم در اونجاست، روایاتی داریم که میفرماید اسم اعظم به بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم. سیاهی به سفیدی چشم چقدر نزدیکه؟ بله، چسبیده به هم دیگه، سیاهی و سفیدی. روایتی داریم که میگه این اسم اعظم خدا به بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر از اون سیاهی به سفیدیه. یه مسئله معرفتی عمیقه، یک مسئله بسیار مهمه، یک مسئله متشابهه، دربارش خیلی ها حرف زدن، خیلی ها کتاب نوشتن، خیلی ها سعی کردن این مسئله رو تا حدودی ازش پرده برداری کنن، از این راز بزرگ که این بسم الله چیه حقیقتش. بعد به خصوص در رابطه با بسم الله سوره فاتحه، چرا حالا بگم به طور خاص؟ به خاطر اینکه روایت خاصی دارن در مورد بسم الله سوره فاتحه. به عنوان مثال در روایت داریم که حضرت فرمود همه قرآن در سوره فاتحه جمع شده و همه سوره فاتحه در بسم الله جمع شده. خلاصه همه قرآن در سوره فاتحه است. همه سوره فاتحه خلاصش در بسم الله الرحمن الرحیم و همه خلاصه او بسم الله الرحمن در بای بسم الله جمع شده. بعد حضرت امیر سلام الله علیه فرمود من نقطه زیر بای بسم الله هستم. اون معنا داره دیگه. یعنی چی؟ از این جهت موضوع بسمله و به طور خاص بسم الله سوره فاتحه مسئله متشابهی است. از سید احمد الحسن سلام الله علیه سوال کردن آیا بسم الله فاتحه از بسم الله سوره سایر سوره قرآن فرق داره و آیا بسم الله جزئی از سوره هست یا نه؟ سید احمد الحسن سلام الله علیه در پاسخ می‌فرماید بسم الله الفاتحه هی الاصل و البسم الله فی جمیع سور فی القرآن هی سوره لجزء من بسم الله الفاتحه فالقرآن کله فی الفاتحه و الفاتحه فی بسم الله الفاتحه فکل بسمله فی القرآن هی فی بسمله الفاتحه و البسمله آیه من آیات سوره الفاتحه اما فی بقیه سور فالبسمله جزء من السوره ولکنها لیست آیه من آیات السوره. میفرماید بسم الله سوره هم اصله و بسم الله های تمام سوره های دیگه قرآن صورتی است برای جزئی از بسم الله فاتحه کتاب. حالا اینو بعدا سید با آینه مثال میزنه زیباتر میرسید بهش. پس بسم الله سوره هم اصل ریشه است و تمام بسم الله های سوره قرآن یک، حالا اگر تعبیر درست باشه، یک نمادی و یک تجلی از بخشی از حقیقت بسم الله سوره فاتحه هستند. بعد میفرماید پس قرآن همش در سوره فاتحه است و فاتحه در بسم الله فاتحه است. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه که هر بسم اللهی در قرآن کریم در بسم الله فاتحه گنجانده شده. تمام بسم الله های قرآن در بسم الله سوره فاتحه جمع شده. اما در رابطه با سوال دوم که آیا این جزوی از سوره هست یا نه، سید در پاسخ می‌فرماید که بسم الله آیه‌ای از آیات سوره فاتحه است. بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد یک آیه از آیات سوره حمده، اما در سوره‌های دیگه آیه ای از آیات نیست، یعنی آیه اول سوره نیست، اما جزوی از سوره است. فقط بفهمید یه ول بسمله تو آیتون من آیات سوره الفاتحه. بسم الله یه آیه از آیات سوره هم داره، یعنی آیه اول سوره هم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آیه دوم الحمدلله رب العالمین. این میشه که سوره فاتحه است. اما در بقیه سوره ها پس بسم الله جزئی از سوره است، اما آیه از آیات سوره نیست. این هم به صورت مختصر جواب هر دو سوال رو سید احمد الحسن سلام علیه داد. اما حالا تفصیل معرفتی این موضوع متشابه. سید در اینجا میاد اسم اعظم اعظم و اسم اعظم 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 رو توضیح میده. اسم الاعظم 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 همون هوه که میگه لاهوت مطلق، کنه ذات که هیچ اسمی نداره، هیچ شناختی، هیچ مخلوقی از اون ندارد. اما اسم اعظم اعظم چیه؟ الله الرحمن الرحیم. ببینید توضیح بسم الله الرحمن الرحیم میخواد بده یعنی چی؟ به اسم الله الرحمن الرحیم. خب که چی؟ ببینید حالا اگه بیام تطبیق اینو نظرات مفسرین شیعه و سنی که چقدر حرف زدن و چقدر حرفای متناقض زدن. طب اینکه یعنی چی؟ به اسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ به اسم الله الرحمن الرحیم. یه عده گفتن یعنی ابتدا او به اسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده به رحمان آغاز میکنه. همین؟ خب این اسمه یعنی چی؟ الله یعنی چی؟ الرحمن یعنی چی؟ الرحیم یعنی چی؟ بعد این چه تعدیمی؟ چرا اینجوری؟ خب چرا اینجور دیگه نگفت؟ چه معنا داره به اسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم؟ خب کی گفته آره بعد شروع میکنم باشه؟ این ابتدا رو چرا نیورد؟ این هزار تا سوال متشابه تو این در میاد. حالا ما نمیخوایم بریم مثلا 10 جلسه 20 جلسه در رابطه با موضوع متشابه بسم الله صحبت کنیم، فقط اشاره کردی یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد. سید میفهمد ول اسماء الثلاثه الله الرحمن الرحیم فی اللاهوت او الذات الالهیه هی ارکان الاسم الاعظم 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 هو ول اسماء الثلاثه هی مدینه الکمالات الالهیه الله بابها الظاهر والباطن الرحمن الرحیم. یه توضیح مختصر عرض میکنم برای اینکه عبارت روشن بشه. ببینید اسم اعظم 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 یعنی همون هو، یعنی اون کنه ذات خداوند. این اسم اعظم 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 رکنی دارد، پایه ای دارد. این چی؟ یعنی این مرتبه لاهوت مطلق و کنه ذات خدا زیر بنا و یک مقام پایین تر از اوست. اون مقام اسم اعظم اعظمه که پایین تر از اوه، که تجلی هوه. از پایین تر از او میشه باز رکنه اسم اعظم اعظم، اون میشه اسم اعظم. به این ترتیب ببینید اسم اعظم یعنی بزرگترین اسم خدا میشه پایه برای اسم اعظم اعظم یعنی الله الرحمن الرحیم. بعد الله الرحمن الرحیم که اسم اعظم اعظم هست، خودش ارکان برای اسم اعظم 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 یعنی خوب. سید سلام الله علیه میفرماید که این اسم های سگانه الله الرحمن الرحیم، حالا چرا این ستا رو برده؟ مثلا بقیه اسم مشکلش چی بود؟ این الله الرحمن الرحیم در لاهوت یا ذات الهی همان رکن ها و پایه های اسم اعظم 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 یعنی هوه هستن. هوه الله الرحمن الرحیم. هوه رو ما با چی میشناسیم؟ با الله الرحمن الرحیم. الله الرحمن الرحیم رو با چی میشناسیم؟ با تجلی مدینه کمالات الهی در خلق. یعنی الله در خلق تمامترین آینه نماینده و نمایانگر خدا که حضرت محمده و آینه الرحمن، صورت الرحمن در خلق که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و آینه تمام نمای الرحیم یا همان باب باطنی مدینه کمالات الهیه که صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها است. پس به اسم الله الرحمن الرحیم، اسم الله الرحمن الرحیم یعنی عالم خلقت با هم شروع شد، محمد علی فاطمه و هر خیلی با این شروع میشه و هر خیلی که از بالا میاد. حالا سید بعدن در متشابهات وقتی که نون و با رو توضیح میده، نون و القلم و مایسترون و بای بسم الله رو بیشتر توضیح میده که پیغمبر اکرم نونه. هر فیضی است در این ظرف رسول الله ریخته میشه، اون ظرف وحیه، اون ظرف کلام خداست، بعد از اون که سرازم میشه با نقطه تحت با از او فیضان میکنه و میشه امیرالمومنین. یعنی هر فیضی در تکوین، در تشریع، در عالم بالا، در عالم طبیعت میرسه داره از ظرف وجود پیغمبر اکرم سریز میکنه میزه. و از باب باطن که فاطمه زهرا و از باب زهرا که امیرالمومنین، هر چی میرسه از اونجا میرسه. پس هر خیلی با اونا شروع میشه، پس هر کار خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. دقت کردی شو؟ نگفت بهی، اگر میخواست بگه با خدا شروع میکنم بگو بهی، چون اسم اعظم 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 هوه. حالا شاید یه خوده جلو جلو توضیح دادم و ناقص، عبارت امام رو بخونیم خیلی بهتر هست. سید میفرماید اسمهای سگانه که در بسم الله آمده، یعنی چی؟ الله، الرحمن و الرحیم، در لاهوت یا ذات الهی. ببینید لاهوت مقام بالاتر از جبروته. ثلاثتون فلحج همان خانه خدا و سبعتون ازار رجعتون، هفتا وقتی برمیگردید که این هفتا هفت آسمانه، آسمان هفتم که آسمان عقل کلی جبروته، بعدش پنج آسمان دیگه یعنی آسمان ششم تا آسمان دوم که آسمان ملکوت، سماوات ملکوته، بعد آسمان اول، آسمان اول میشه سماع دنیا که دیگه از اونجا پایین‌تر عالم ملک و طبیعته. ما یه عالم ملک و طبیعت داریم. عالم ملک و طبیعت چی همینه که میبینم چیزایی که دیگه میشه و ماده داره، کثافت ماده هم داره. یعنی چی کثافت ماده؟ یعنی الان یه توپ با شما بذاری دیوار رد نمیشه. چرا؟ چون کثافت داره. ولی جسم لطیف لطافت در مقابل کثافته. کثافت فوش نیست. لطافت یعنی نفس مثالی شما از دیوار رد میشه. الان بدن شما از جا بخواد بره مثلا کربلا، کلی باید برید از مرز، احیانا اگر ممنون خروج باشید باید قاچاقی برید، یکم مشکله، سخته، ولی خب میریم الحمدلله به کوری چشم عمری ها. ولی کن حالا چرا رفتیم کربلا یه دفعه؟ یا الله. ببینید بدن باید، چون بدن کثیفه، این کثافت یعنی فشردگی، انباشتگی، مانع داشتن. این بدنه وقتی میخواد بره کربلا باید این مسیر رو طی کنه، این مسیر رو طی کنه، باید عرق بریزه، خسته بشه. ببینید این دیواره نمیتونه رد بشه. این چرا؟ چون ملکه. اینجا عالم طبیعت، عالم ملک محدوده. عالم ملک 99% ظلمت، 1% نوره. که اگر 1% نور نبود این کلن میشد عدم. حضرت فهمود لم ينظر الله الى الدنيا منذ خلقها قط، خدا از وقتی که دنیا خلق کرد اصلا نگاهش نکرد. میشه عالم ملک، عالم طبیعت، عالم ناسوت بهش میگن، عالم دنیا بهش میگن. دنیا از میگه چی؟ دنیا صيغه تفضیل دیگه، ادنا دنیا، مذکرش میشه ادنا، مؤنث میشه دنیا. دنی یعنی پست، دنیا یعنی پسترین دیگه، از اینجا پایین‌تر اصلا امکان نداره، از اینجا پایین‌تر یه چی نیست. خب این میشه دنیا. وقت سید سلام علیه در کتاب توهم الهاد و جای دیگه توضیح داده که این حقیقت آتش جهنم همین دنیاست. کسایی که دنیا میمونن بعدن که میمیره این پرده ملک طبیعت از ماده از چشش میره کنار، باطل و حقیقت اینجا رو میبینه، میبینه که اینجا عذاب جهنمه. اما اونایی که بهشتی میشن یعنی چی؟ اونایی که در عالم دنیا با شناخت خلیفه خدا، با اطاعت از خلیفه خدا، با برگشتن به سمت خدا، با رفتن و سیر و سلوک به سمت خدا چیکار میکنن؟ وارد ملکوت، یعنی وارد آسمان ها میشن. نشانش اینه که رؤیا میبینن، کشف میبینن، تلسمات میبینن، حزن و شادیشون وابسته به حزن و شادی خلیفه خداست. امامشون اون ور دنیا قصه بخوره نه، یا دلشون میگیره، میگه چرا دلم گرفته؟ نمیدونم. علکی؟ آره علکی دلم گرفته. نه علکی نیست، علکی نیست، اینا اتصال ملکوتیه. چون مؤمنین شیعیان میشن یه شعبه از وجود امام. پیغمبر اکرم تو کجا بود؟ مکه. اویس قرنی کجا بود؟ اویس قرنی یمن. گفت در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی. همون کسی بود که پیغمبر اکرم در موردش فرمود انی اشم رائحت الرحمن من جانب یمن، من بوی خدا رو از سمت یمن میکشم، به مشامم میرسه. اویس اهل یمنه. خب اویس قرنی اصلا پیغمبر رو ندید، یه دفعه میخواست بیاد، از مامانش اجازه گرفت، گفت برم مدینه رسول الله رو زیارت بکنم. مادرش هم گفته بود که خب من که پیرزنم، تو باید من رو اصلاح کنی، تا فلان موقع اگه بری برگردی اشکال نداره. اینم خلاصه گیرش نیومد بلیط هواپیما که به موقع خودشو برسونم، و حالا قطار بوده، هواپیما، ماشین، اون آخر چی بوده، بالاخره این چیزی بعد می‌برد اینو. چون دیر شد گفت الان اگر برم، بعد به مادرم بدقولی کردن. مادرم گفته بود مثلا تا فلان موقع باید برسی، من دیگه بیشتر نمیتونم خودم رو زفت و رفت کنم، جمع جور کنم. اویس قرنی هم دید که اینطور شده، گفت بیخیال میشم، زیارت پیغمبر نرفت حتی یه بار در عمرش، و همونجا بود که به مادرش بدقولی نکنه. بعد این آدم رو پیغمبر در موردش پیغمبر من بوی خدا رو از سمت یمن میکشم. چرا؟ چون اویس اونجاست. وقت کسانی هم بودن مثل ابوبکر عمر که با پیغمبر همراه بودن. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. بگذاریم. خب این اویس قرنی چجوری بود؟ سر زمین کشاورزی بایسته بود، یه دفعه دست گوش دندونش کن، آخ تو چی شده دندونت گرفتی؟ یا سرشو میگرفت بیپیچید به درد از خودش، چی شده اویس؟ کسی زدت؟ نه. دردی داری؟ نه. چی شد؟ میگفت الان سنگ زدن به دندان حبیبم رسول الله، دردشو من چشیدم، الان دندون معشوق من، حبیب من درد گرفت، دندان من درد گرفت. وقت اینا دیگه، پس میگه چی؟ در سفر روحانی بعد مسافت نبود، در سفر روحانی وقتی تو وصل شدی، شعبه ای از خلیفت الله شدی در عالم ملکوت، دیگه اون قصه بخوره تو هم قصه میکنی. بگذاریم. پس ما عالم ملک داریم که آسمان سماء دنیاست، اینجا خود جهنمه. کسانی که از عالم طبیعت بیرون نمیان اهل جهنمه. یک عالم بالاتر داریم بنام عالم ملکوت. عالم ملکوت از آسمان دوم هست تا آسمان ششم. ما همون جناتی که خدای متعال هم دید، جنات تجریم تطنان، تا یه بهشت هم نیست، یه باقه نیست، بگه باقه ها. و اوصافش رو هم وقتی برای ما توضیح میدن، قبلا گفتم دیگه، گفتم این چجوری دارن برای ما توضیح میدن؟ انبیای به ما میگن نهری از عسل داره، نهری از نمیدونم شیر داره، یعنی چی؟ خب اینا یعنی چی داره میگه؟ خب عسل خالد پادشاه سعودی همینا رو واسه خودش درست کرده، خیلی خوشگلتر، همه اینا درست کرده، کاری نداره. واقعیت اینه که پیغمبر داره با زبان ملکوت حرف میزنه، مردم زبانشو نمیفهمن. یه مثالی زدم که خیلی شاید این حالا بعضی از علمای مثال زدن قبلا، همین عرض کردم. مثالی که میزنن میگن شما به یه بچه نابالغ میخوای مثلا لذت اورگاسم توضیح بدی، چجوری میخوای بهش توضیح بدی؟ خب یه روز مختلف نشده، نمیفهم. چجور توضیح بدی؟ میگه که این مثل شکلات شیرینه یا مثل بستنی خوشمزه است. چون این بستنی و شکلات رو میفهمه، این تا به سن بلوغ نرسه نمیفهمه که اون که تو داری بگی چیه. لذا انبیا میان بر ما اینطور حرف میزنن، میگن اونجا نهر داره، شیر داره، شکر داره، آره عسل داره، نمیدونم حورال این، نه که نداره. ببینید جده اینجا افتادن تو دامن افراط، از این روشن فکر میگن نه بابا این همش حرکیه سمبولیکه، اصلا هیچ چینا نه، هست واقعا در عالم ملک، یعنی بهشت ملکی هم هست اینا، بهشت ملکوتی هم هست، چیزی شبیه اینا، یعنی چیزی که این نعمت‌های دنیا تجلی و ظهور اون لذت‌های معنوی و ملکوتی هست. اما اون انبیا نمیتونن بر ما توضیح بدن. چجوری توضیح بدن؟ لذا قرآن میشه تنزیل، یعنی هی اومده پایین، هی ساده کردم ساده کردم ساده کردم تا تو بفهمی. به خاطر همین انبیا وحی و اونم پایین دارن با زبان مثال برای مردم بیان میکنن، ولی این مشکلشون رو حل نمیکنن. به مردم میگن تعالو بیاید بالا، شما بیاید بالا تا اون چیزی که من دارم میگم و خودت بری ببینی، و وقتی دیدی به ما حق میدی که اصلا جور دیگه نمیشد گفت. یه شعری داره میگه من گنگ خواب دیده و عالم همه کرند، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. مثلا من یه آدمیم که گنگم لالم، یه خوابی دیدم، یه خوابی دیدم خدا هم لالم، بعد میخوام برای مردم تعریف کنم، مردم هم کرم. خب من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش، من نمیتونم بگم، اونم نمیتونم بشنون، من چیکار کنم، چجوری به این حالی کنم؟ لذا پیغمبر اکرم میفرماد لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریقون فی قلوبکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما را لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. ای کاش شما هم حرفای علکی نمیزدید، دهنتون فقط ذکر خدا میگفت و دلهاتون هی ورور نمیرفت، دلهاتون به یک سمت متوجه بود، اون وقت میشنیدید اون چه من میشنوم و می دیدید آنچه من میبینم. من تا چیکار کنم؟ شما الان نمیشنوید، نمیبینید. من گنگ خواب دیده و عالم همه کردن، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. مصیبت اینه، مصیبت اینه که نحن و معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله، ما انبیا امر شدیم به اندازه عقل مردم باشون حرف بزنیم. اون وقت حقیقت وحی چیه؟ و انه فی ام الکتاب لدینا یاد نفسی آیا اشتما نخونم و این نو فی ام کتاب رینا یا الله. این کتاب یه چیزی که فرستادیم، این یک تجلی و ظهوریست از اون حقیقت وحده آنه باره، ولی حقیقت قرآن چه میدونی چیه؟ او در ام کتاب نزد ماست، حفظ میشه لعلی الحکیم. و پس یه عالم ملک، بالاترش عالم ملکوته. حالا عالم ملکوتو ما چجوری بفهمیم؟ یک راه بیشتر نداره، تو باید بری تا عالم ملکوتو ببینی. انبیا هم برای همین بودن دیگه، ما تو جات اینجا نیست، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم ملک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، خرم آن روز که از این قفس آزاد شوم. چرا حضرت میفرماد از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر؟ دنیا زندان مؤمنه، چون مؤمن میدونه که بال داره باید پرواز بکنه، به خاطر همین بسید تو قفس نافتانش زرج میکشن. ولی اون کسی که بال نداره، اهل ملکوت نیست، اهل سفر نیست، اهل پرواز نیست، خب اون زیر خاک هم دفنش کنه، زندگیشو بکنه تو هم لجنزا. اما یه پرنده رو، توتی شکرخارا رو اگر گذاشید تو قفس، یه داری زرج کشش میکنه، چون این میدونه همه پرواز میکنه، وقتی بدن آدم حبس میکنه. لذا مؤمنین میان ملکوتو میبینن، مؤمنین وقتی ملکوتو میبینن وقت میفهمن چی داره پیغمبر چی داره میگه، میفهمن داره چی میگه. و زید ابن حارثه از اصحاب پیغمبر اکرم بود دیگه، چی گفت؟ یک روز پیغمبر وارد مسجد شد، بعد دید که زید حالش بده، هی لنگش پریده، سرش رو بربر میکنه. حضرت فرمود کیف اسبخت یا زید، حالت چطوره، چرا اینجوری منقلبی؟ گفت اسبخت و موقنن یا رسول الله. گفت آقا جان صبح شد، من در حالی امروزم رو شروع کردم که یقین دارم. حضرت فرمود لکل شئ حقیقه فما حقیقت و یقینک، هر چیزی علامت داره، حقیقتی داره، از کجا من تو یقین داری؟ پیغمبر میدونست و میخواست به ما یاد بده. و کجا منم که تو یقین داری، به یقین رسیدی؟ گفت یا رسول الله که انی، گویا من دارم میبینم بهشت و جهنم و اهلش رو، گویا دارم عرش خدا و کرسی خدا رو میبینم، میبینم چه کسانی چجور تو این مجلس دارن در همین الان تو همون مجلس در جهنم دارن عذاب میشن و جالب اینه که اولی و دومی در همون مجلس بودن، و میبینم چه کسانی الان در بهشت متنعم هستن. بعد گفت یا رسول الله میخوای بهت بگم کیا جهنمی هستن توی مجلس؟ گفت پیغمبر که هان یعنی خموش. پیغمبر دست گذاشت گفت ساکت شو، اینا رو قرار نشد بگی دیگه. پیغمبر اکرم مأمور نبود به افشای نفاقا. تو روایت هم آمده که پیغمبر آمد با کفار جنگید، قائم ما میاد با کفار و منافقین میجنگه. از کار خیلی سخته، فتنه خیلی سخته. پیغمبر اکرم میدونست دورش پر منافقه، کاری به کارشون نداشت. میگفت چی؟ انما عقدی بینکم بالایمان والبینات، من بین شما دارم قضاوت میکنم فقط با قسم و شاهد، نه با علم باطن و با ملکوت. نه، تو دوتا شاهد بیاری رأی به نفع تو میدم. الیمین البینتو للمد... المدعی و حرف عدل منکر، مدعی که یه ادعا میکنه تو تخاصمات باید شاهد بیاره، اونم که انکار میکنه میگه نه من هرکی میگه باید قسم میکنه، تمام قانون خلاصه فقه و حقوق. پیغمبر که مأمون نبود، ولی قائم آل محمد امام مهدی سلام الله علیه طبق حکم داوود عمل خواهد کرد. زنیم. پس حالا اجالتا اینها رو برای چی گفتم و حرف زدم؟ خواستم بگم یه چیزی پس بالاتر از عالم ملک. حالا یه کسی که میگه نیست، این خب یه کوری نمیبینه بیرون این خونه خبری هم هست. چرا؟ چون به دنیا آمدیشش تو اینجا بوده، هیچ بینایی هم نیامد این دستشو به اون بینا بده بگه منو بر بچرخون. خب معلومه، میگه همه دنیا همینجاست، دنیا همش همین نیست، تو کوری، بیناشو دستتو بده به اون، به اون راهبر، به اون راهبلد، راه برو تو بفهمی دنیا این نیست. بعضی هستن تمام عمرشو توی روستا زندگی کردن، حالا زمان قدیم مثلا برفض این چیزای چی میگن حمل و نقل عمومی که نبود، حالا اگه کسی خر و قاطر نداشت دیگه داخل آنجو بیمون دیو، هم که حسین نداشتن که برن مثلا پیاده روی چند صد کیلومتر. خب همونجا بعد بهش گفتی کل دنیا چقدره؟ اولا دو کل کره زمین صافه، از کره چیه؟ زمین صافه همینجاست، تا اونجا میشه شما کار میکنه، تا مزرعه اوس عبدالله، آخر دنیا اوس عبدالله، اول دنیا هوشنگ خان، اون مزرعه هوشنگ خان اول دنیا از اونجا آخر. خب بنده خدا تقصیر چیزی ندیده غیر از انبیا اومدن چشم گوش ما رو باز بکنن. چی میخوام بگم؟ یعنی هانه پسر بکوش که روزی پدر شوی، ای بی خبر بکوش که روز، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، هانه پسر بکوش که روزی پدر شوی، تو پدر بشی و رشد بکنی، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. تو بی خبری، بی خبر یعنی چی؟ یعنی تو نبی نیستی، نبع نداری، وحی نداری، اخبار ملکوت بهت نمیرسه. و چی کار کن؟ صاحب خبر شو، اهل ملکوت شو. یعنی ملکوت خدا نیافریده واسه که تو تاقچه بذاره بایگانی آرشیف. به ما میگه چرا نمیرید ملکوت نام کنید؟ اولا بیان دروه اینا ملکوت سماوات و ارض. و ان عصا یکون قلقتر به عجل هو فبعی حریص بعد اون تون یومنون. حالا آیا این درست خود دارشن میگه مگه نگاه نمی کنم به ملکوت؟ خب نگاه کنید به ملکوت، چشم دادم قلب دادم برای که ملکوت نگاه کنید. و نگاه کنید به ملکوت، شاید اصلا عجلتون نزدیک شده. بگذاریم، پس یه عالم هست مثل ملکوت، جناتی. حالا اون جنات رو تا اصلا آدم نره و نبیده نمیتونه بفهمه من رو توصیف بکنه. اون وقت بهترین نوع توصیفی که از اون میشه همون توصیفی که وحی انجام داده، یعنی انبیا انجام دادن و پیغمبر اکرم انجام داده، دیگه از اون بهتر نمیشه، چون این کلام خداست. اما این کلامی ظاهر داره باطن داره. اون باطنش رو کی میفهمه؟ کسی که رفته باشه و دیده باشه. چجور میشه رفت و دید؟ با راهبر دست داره دست خود، حجت خود و خلیفه خدا، با اون پرواز کنید بالا ببینید. خب بالاترش آسمان هفتم چی؟ آسمان جبروته. آسمان جبروت به چه دردی میخوره؟ بعد از ملکوت میگه ببین در ملکوت صورت هست، ماده نیست. صورت هایی هست، یعنی شما مثلا رؤیا که ببینید صورت هایی میبینید دیگه، درسته؟ ولی اون صورت ها ماده ندارن، یعنی جسم لطیف هم، جسم کثیف نیستن. یعنی تو یک چشم هم زدن میره کربلا، یعنی توی چشم هم زدن از دیوار هم رد میشن. تزاحم و تصادم و تصادف و اینها ندارن، عالم وسعت. اما صورت داره، جسم هست. حالا البته ملکوت هم مراتب داره، من دارم مرتبه پایینش هست. اون وقت جبروت چی؟ جبروت اون عالمیه که دیگه عالم عقله. عالم عقلی یعنی چی؟ یعنی فقط حقایقه، حقایقی که دیگه دل میبینه، ادراک میکنه، ریخه فوق ملکوت. بالاتر از اون چیه؟ خب این شد هفت آسمان. بالاتر از اون چیه؟ بالاترش کرسیه و عرشه و سرادق عرش اعظم. این ستا به تعبیر سید میشه ثلاثه فلحج، اون ستایی که داخل خونه خداست. کرسی مقام مهدیه. و قبلش بگم آسمان هفتم که آسمان حقه مقام مقربینه. مقربین کیا هستن؟ اصحاب قام 313 نفر. اینا میرن بالاتر از کشف و رویا، یعنی کشف و رویا برای اینا شروعه، آخرش برای کشف عقلیه، یعنی حقایق رو مستقیم متوجه میشن، البته از کانال خلیفت الله. و مقدم تقدم پیدا نمیکنم، برای جلو نمیزنم، برایش تسلیمم عقلم. بالاترش مقام کرسیه، کرسی مقام مهدیه. کرسی همون حکومت و حاکمیت خدا که به وسیله مهدیه برپا میشه. قرآن چی میگه؟ میگه وسعت کرسی و سماوات و الارض. کرسی خدا همه آسمان و زمین رو در بر گرفته، یعنی بالاتر از همه آسمان و زمین مقام کرسیه. بالاترش چی؟ عرشه. عرش مقام ائمه است، 12 امام. و بالاتر از این مقام سرادق عرش اعظم، یعنی بالاتر از عرش اعظم هم سرادق عرش اعظمه، دیگه پرده عرش اعظم با ذات خداست. اونجا مقامی که مقام پیغمبر اکرم علی و فاطمه سلام الله علیه و آله، اینا ارکان اسم اعظم اعظم هستند. توضیح خیلی طولانی شد، وقتمونم تمام شد. سعی میکنم عبارت رو تا نصف اقلا بخونم، بقیه‌اش انشاءالله باشه برای فردا یا پس فردا. پس اسم های سگانه الله، الرحمن، الرحیم در لاهوت. لاهوت به کجا میگن؟ از آسمان هفتم که رد شدی به اونجا میگن لاهوت، یعنی به کرسی، عرش، سرادق، عرش اعظم میگن لاهوت. فکر نکنید لاهوت یعنی کنه ذات خدا، به اون میگن لاهوت مطلق. اما لاهوت مقید، پیغمبر لاهوت مقیده. یعنی چی؟ یعنی لاهوته، الهه. آقا کف نگو، کف چیه؟ قرآن کریم میگه هل یندرون الله یعتیه هم الله فی ظلال من الغمام. آیا منتظر اینه که خدا الله در روی ابرها بیاد؟ خب میگه الله روی ابرها میاد، اینا خیال کردن این الله یعنی ذات خدا، در حالی که نه، این الله یعنی الله فی الخلق، یعنی پیغمبر یا ممثل پیغمبر در آخر زمان، حضرت بقیت الله العظم محمد ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب منزل فدا. خود پیغمبر در آخر زمان، یه علی داره در آخر زمان، خود شمسه. فرضا پیغمبر فرمود اشبه الناس بی خلقن و خلقن، شبیه ترین مخلوقات، شبیه ترین مردم به من هست در ظاهر و باطن. امام مهدی اینطوری. بگذاریم پس میگه الله رو ابرا میاد، این اللهی که رو ابرا میاد ذات خداست، ذات خدا مکان داره؟ نه، اونم اللهه، الله فی الخلقه، حجاب لاهوت خداست، حجاب ذات خداست، نه ذات خدا. یعنی چی؟ یعنی به جای رسیده که دیگه از خودش هیچی نداره، آینه تمام نمای خداست. اون وقت همه فیضی که از سمت ذات خدا میاد از کانال و از ظرف وجود محمد سرازیر میشه به خلق میرسه. به خاطر همین محمد میشه اله خلق، متنا اله مطلق، اله مقید. میشه لاهوت، نه لاهوت مطلق، لاهوت مقید. یعنی چی؟ اله یعنی چی؟ یعنی من یتعله علیه الخلق لسده حاجه. اونی که مردم مخلوقات بهش تکیه میکنن، بهش اعتماد میکنن برای که حوادثشون رو برطرف کنن. خب اونی که فیض و رزق و خلق و تقدیر و فلان و فلان و فلان همه اینا تکبیر و تشریع مستقیما بر عالم فاضل میکنه، کنه ذات خداست؟ کلا و ابدا. قرآن کریم وقتی در مورد خلق و رسال میکنه ضمیر جمع استفاده میکنه، میگه انا لموسعون، ما وسعت میدیم عالم رو. چرا میگه ما؟ حالا بعضی مفسرین گفتن انا لموسعون، خدا داره احترام میذاره به خودش دیگه، نمیدونم چرا والا به قول من به خدای چی بگم. آقا این حرفا رو به نزنن انصافا، زشته. آقا خدا به خودش احترام میذاره میگه ما؟ پس یعنی اونجایی که میگه انا الله الواحد القهار، اونجایی که میگه لا اله الا انا فعبدون، اونجا داره بی احترامی میکنه به خودش، میگه فقط من؟ اینا خیال کردن که خدا مثلا بچه تجریشه. بابا خدا که اولا مکان نداره، بعد تازه اگرم مکان داشته باشه در نهایت عرب میشه دیگه. به عرب آخه نمیگه که به احترام به خودش، به خودش بگه ما. ولی اینا که دارم میگم واقعا مفسرین گفتن یه حرفای عجیب و غریب. اما سید احمد رسالت آن آنوان بگه انا لموسعون، چون ذات خدا مستقیم کار نمی کنه، بلکه همون عیدی که به تعبیر قرآن میگه عیدی، دستان خدا داره این کار میکنه. امیرالمومنین به ما میگه منم ید الله، یه روشن‌تر از این، منم دست خدا، منم چشم خدا، بالاتر از اون پیغمبر. صدیقه کبرا ید الله، ائمه‌اطهار ید الله، خودشون فرمودن. قرآن میگه ما با دستامون داریم خلق میکنیم. حالا یعنی چی؟ کسی اگه نفهمید نباید سریع انکار کنه. آه کفر، کفر. بعضی مثل وهابی ها فقط منتظرن اینکه تکفیر کنن که حکم قتلش صادر کنن. بگذاریم. سید احمد رسن سلام علیه فهمود اسماء سگانه الله الرحمن الرحیم در لاهوت یا ذات الهی همان ارکان اسم اعظم 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 یعنی هوه هستن. توضیح دادم نه چی؟ و اسم های سگانه الله الرحمن الرحیم همان شهر کمالات الهیه، یعنی الله هستن. الله همان مدینه است که تمام کمالات الهی رو داره، همه کمالات الهی در اینجا جمعه. من عذرخواهی میکنم، الان توی پالتاک جلسه هست، باید برم اونجا و مجبورم که این رو بحث رو به همین جا اگرچه ناتمام بود بگذارم. خب این مدینه کمالات الهی اللهه که در ظاهرش الرحمنه و در باطنش الرحیم. بعد سید میفهمد که صورت الله در خلق پیغمبره، صورت الرحمن امام علی و صورت الرحیم فاطمه زهرا سلام الله علیها. السلام علیک یا صدیقت الشهیده یا فاطمه الزهرا، به ابی انت و امی یا سیدتی و مولاتی، اشفعی لنا عند الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.